دشواری داریم، مگر اون که همونجور که فرمودن زمانی طی بشه ما از این احساس واقعی عینی فاصله بگیریم، نسل‌هایی بیان که حالا شهید همت، شهید باکری و دیگران دستمایه خلق شخصیت‌های جدیدی بشن که قرار داستان ازشون رو فهمیدم که هفته گذشته درباره این موضوع هم صحبت شد. حالا بیشتر به خاطر نگاری جناب صمدی عزیز، هنوز اتفاق نیفتاده یا خیلی کم اتفاق افتاده؟ وقتی تاریخ شفاهی تنظیم میکنیم به شکل صوتی تصویری که سند جمع میکنیم، خب یک رزمنده از اون دوره مانده داره خاطره تعریف میکنه، ما چهرهشو میبینیم، صداشو میشنویم، زبان بدنشو دریافت میکنیم، احساساتشو، اما وقتی اینا مکتوب میشه تقریبا ویژگی های فردی راوی از بین میره. تلاشی هم من ندیدم بشه که مثلا راوی این خاطره که مثلا سید اسماعیل هست در فلان عملیات در فلان منطقه جنگی، لحن ویژه خودش رو هم داشته باشه، چون عموما همینو خاطره نویسی ایجاب میکنه که اول شخص ما اول شخص رسمی نباشه، اول شخصی باشه که دیالوگ داره میگه، در واقع یک بخشی از گفتگو میشه. نمونه ای داریم که این تلاش شده باشه؟ اصلا شما ضرورت میبینید که به این سمت حرکت بشه که کم کم شکل داستانی هم بیشتر تبیین بشه در این دوره؟
حالا من تو آقای محمدی اینجا سرتم اول شروع کنم، چون ایشون پیشکسوت بنده است تو کار، اجازه بدید بعد از ایشون بنده شد.
هر تو صلاح میدید گفتیم ورود کنیم به مطلب، بعد دیگه گفتیم
من تا ایشون هست اول صحبت
میکنم. عجب، بسیار عالی. خب جناب محمدی شما بفرمایید.
به قول سعدی میگه نمیدانستم از بخت همایون که سیمرغی فتاد در آشیانم. این سیمرغ افتاده تو آشیانه ما با پایزای صمدی صحبت میکنیم. فیضا رخصت میخوام استاد کاکومن، من یه تاریخچه اول بگم خدمتتون که نه صرف اینکه گفته باشم، شاید من حس میکنم که اون چیزی که این برنامه لازمه برای ما یه تلنگری باشه و برای شنوندگان ان شاء الله اطلاعاتی و یه سطح آگاهی، من عرایزی دارم که یعنی اولا جنگ که ما اینجا نشستیم داریم راجعش صحبت میکنیم، برای من هم مثل آقای صمدی یه خود سخت دقیقه اینجا، حالا بجیم گذشته این که شنوندگان وزینی دارم میشنم برنامه رو، خب آقای گلچین که یه نویسنده کهنه کار و سردیگم چشیده است، آقای شهریار عزیزمونم که آقای امینیان یه ناشر جهان دیده است، آقای صمدی هم که خودش یه خبرنگار جوان و پرکار و فعالن، آقای زاهدی هم که پژوهشگر ایشون هم جوان خوشحاتی است. ولی میخوام بگم که در روز این دوستان اینا که حرف میگه من میزنم شاید براشون زیاد به هر حال تکراری و شنیدنی نباشه، ولی من منظر نگاه همون ذهن شنونده عزیزه. از اون روزی که به نظر من جنگ دوره سر آمده است. وقتی راجع به جنگ صحبت میکنیم یه زمانی شروع میشه، زمانی تموم میشه. الزاماً هم ادبیاتش یا گفتمانش همزمان با خودش تولید و به هر حال به راه نمیفته. قبلا هم همینطور بوده تو همین سرزمین، مثلا راجع به جنگ مغول ما ابن کثیر بعد از 40 سال ایشون شروع میکنه به تاریخ نگاری.
تو بحث تاریخ نگاری نیست اینجا ها،
کلا
بحث خلق اثر ادبیه که در دوره حمله مغول ما آثار درجه یکی
بله.
در موضوع مغول
نه، میخوام بگم همزمانیه اون حمله یا اون واقع و ما هم در زمان جنگ خودمون همزمانیه ایجاد این گفتمان ادبیات و آثار مکتوب کم داشتیم، امثال مثلا لحظه یک پاسدار بود، هرمان هور بود، اندک بود، یا کتاب رمان نخلای بی سر آقای فراست بود. ببینید جنگ عرض که این دوره سر آمده است، مگر بله. در به قول گذار اندیشه نویسنده و تاریخ نویسان که هیچ وقت بر اونا تمومی نداره، چه به لحاظ ادبی تو گونه های نثر و نظم به اصطلاح بازنویسی و چه وضع بازآفرینی میکنن، متعاقبا دوچار یه سری مسائلی میشه. ما وقتی رسیدیم به دوره دهه 70 و بسیاری از دوستان به صرافت افتادن که رمان تولید بکنن که هم تا گلچین هم گفت، خب سختیه پیش رو ما بود. من همون موقع یادم ما کتاب عزیز بزرگوار آیه دستقیب دستمون بود، گناهان کبیره،
بله،
تو باب دروغ یکی از مصادیق دروغ ایشون نوشته رمان، و این برای ما خیلی سوال بود. ما مثلا با آیه توسلی خدا بیامرزه دفتر حضرت امام مراجعه می‌کردیم و ایشون گفتیم بالاخره دارن آدمای کار میکنن، همون موقع نویسنده خوبی، اتفاقا هم ناشرای سازمانی و اصطلاح ارگانیک کتاب رمان‌های قوی رو چاپ میکردن که آقای دهقان احمد، آقای احمد غلامی، آقای مجید قیصری، محمد رضا بایرامی، محمد رضا کاتب کتاب خوبی به وسیله نشر سریع چاپ کردن، رمان‌های بسیار خوبی که هنوز ما حسرت اونا رو داریم تو بعضیشون. و با توسط مراجعه کردنشون گفت من میپرسم، به هر حال مراجعه من قبلا هم شده و ایشون گفت امام قبلا هم سال ازشون شده بوده، گفتن ما اگه بتونیم کل جنگو به صورت رمان بازگو بکنیم این کارو میکنیم. این رمان میدونی چیه، تو این جامعه شاید تو باور مردم، باور خیلی ها نباشه، ولی رمان با باورها کار داره، باور ایجاد میکنه، حتی رمان پرسش ایجاد میکنه. کار خاطره پاسخه، خاطره کار مستند هیچ چیز نباید بی پاسخ بذاره، ولی رمان اصلا کارش ایجاد پرسشه. و سخت بود برای نویسنده ها که بیان رو جنگی که خیلی از مسائلش ناگفته بود بیان دست به رمان بزنن. بنابراین کار مستند نویسی، خاطره نویسی، خاطره گویی یه کار به هر حال نمیخوام بگم سبکتر خود نکرده، بی خطرتری بود. روکرد نویسنده ها به این زمینه بیشتر رو اتوبیوگرافی، زندگی نامه، حتی دوستان اومدن کار انجام دادن رمان مستند که ما داریم اون کارا رو که به اصطلاح دوستانی که انجام دادن، امثال آقای فرهاد خضری که برای شهیده مثل بروجردی و شهید قهری کار کرده، قهری کار کرده. خب ما در این گذار میخوام بگم که به هر حال الان توقع ما از اینه که چرا یه گفتمان خیلی قوی تولید نشده، چه حالا به ژانر خاطره، چه رمان، گونه‌های دیگه ادبی. ولی خب من چیزی یادداشت کرده بودم که هیچ گفتمانی در تاریخ هم اندازه وقایع و رویدادهای خودش نیست، همیشه اون واقعه، اون اتفاق خیلی بزرگتره، به ویژه در ذهن کسایی که اون واقعه رو از نزدیک درک کردن، دیدن، حس کردن، و ویژه تر این که خودشون هم حالا دست به قلمن، یعنی میخوان بنویسن، براشون خیلی سخته. کسایی که این واقعه درک کردن، کسایی که مثلا الان تو سوریه باشن بخوان راجبه مثلا وقایع سوریه بنویسن، یا کسایی که تو جنگ 8 ساله ما بودن بخوان کار انجام بدن، خیلیش براشون سخته. بنابراین نباید یه بار اضافه رو دوش نویسنده ها بذاریم، چون هیچ وقت یک واقعه برابری پیدا نمی‌کنه با گفتمان خودش. گفتمان خودش میاد تو ظرف حقیقی به نام کتاب، و اون کتابم اتفاقا به راحتی معیار و اصالت خودش پیدا نمی‌کنه، باید بگرده ببینه این معیار اصالتش رو محتوای آیا، روی فرم، قالب و تکنیک، یا رو مخاطبه. تو دهه 60 کتابایی که چاپ میشد اصالت و معیار اینا محتوا بود،
بله.
یعنی به هیچی متعرض نبود. اصل واقعی که پیش اومده تو کردستان عیناً تو کتاب لحظه‌یک باستان بود. بعد جنگ خب خوابید، یه خورده تب‌وتاب افتاد، یواش یواش نویسنده‌ها خود پخته تر شدن، آثار جهانی ما خوندیم، یه خورده روی کردمون محتوا و اصالتمون متعرض شد به قالب، تکنیک و فرم. بعد دیدیم که خب خیلی جا نمیتونیم بگنجیم وقایع جنگو، خب گذار میزنیم، مثلا گریز میزنیم به خاطره نویسی. بعد میگویدیم خب خاطره نویسی کار خوشیه، داستان لطافت داره، انعطاف داره، کشش، تعلیق، اینا رو مخاطب این چیزا رو میخوام، ولی ما کم میاریم از آثاری که گور و گور داره ترجمه میشه میاد تو این کشور. خب ببینید، باز میخواستیم روکرد کنیم به اصالت محتوا، نمیشد. یعنی باید میرفتیم جنگ اونجور که هست بنویسیم، یعنی راست نویسی نه درست نویسی، سخت بود. خب اون کار، این همچین چیز ما فقط تو قرآن داریم، مثلا سوره حضرت یوسف، خدا نه به مخاطب متعهده، نه به اصطلاح فرم، فقط محتوا، هر جا نیاز دیده رفته قضیه چاو گفته برگشته قضیه، یعنی هیچ چرجی که لازم دیده اصلا وقایع تو سوره حضرت یوسف پشت سر هم نقل نمیشه. و ما در دهه 80 و الان یه شکل سوم پیدا کردیم، اصالت و معیار داریم به مخاطب. مخاطب الان به ما تعیین میکنه که حتی قطع کتاب، حجم کتاب چقدر باشه، گفتمان ما چجوری باشه یعنی نیاز سنجی که امثال آقای شهریار امنی ها میکنن از جمعی، خب الان روی کرده مخاطب به اینجور ادبیاته، خاطره میپسنده، رمان میپسنده، رمان تو چه حجمی، چه اسطوره‌ای، آیا اسطوره سازی همچنان ادامه بدیم، و اینکه ما یه خورده اینا رو زمان بندی ها رو اشتباه کردیم. یعنی ما که عرض میکنم جسارت به بخش از نویسنده ها، نمیخوام خودم که جمع ببندم. خب بالاخره این چیزی بود که به اصطلاح از ما خواسته شده، مخاطب الان از ما میخواد. الان دوستان اسم یکی از کتاب ها رو بردن، حالا راجع به جلدش قبل از جلسه صحبت کردیم، اندازش من تو ذهنم اومد که اینو واقعا بگم. حالا نمیخوام واقعا اسم کتاب یا حتی چیز بیارم، ولی خب اون زمانی که ما این کتاب رو میبستیم روی حجم و قطعش کاملا گفتیم الان اینجور کتاب ها تو دست گرفته میشه، مطالعهش که بماند. یعنی دوستان ما داریم که فقط کار گرافیکی که رو اونا سپرده میشه کار نویسنده ناشر همه رو آسان میکنه. حالا اینکه بیایم تو محتوا ببینیم آیا اون محتوایی که مورد پسند مخاطب است گرایش به خاطره پیدا بکنه، به مستند پیدا کنه، مصادیقش چی باشه، تاریخ مصرفش چی باشه، اصلا ما متعهد به کی هستیم؟ متعهد به کسایی که جنگو دیدن و تو باورشون باور عینی هست، یا نه کسایی که هنوز به دنیا نیومدن و اصلا جنگو دوست ندارم، اصلا نمیخوام ازش بشنوم. اینو ما خیلی برای من خودم واقعا دوست دارم یکی از اون کسایی باشم و تلاشم اینه که برای کسی بنویسم که حتی به دنیا نیومده، اصلا جنگو دوست نداره. واقعا زیبندم جنگ چیز زیبنده ای نیست، جنگ چیز بدیه. ما واقعا به هر حال میخوام از جنگم بگیم با بدیاش کار داریم، هرچند که به اصطلاح بدیاشو نمیگیم. یعنی واقعا میخوام یه جوری بگیم از این قضیه هم تعهد اون رو ادا بکنیم نسبت به اون جنگ، هم که اون رو ترویج دادیم. متاسفانه من فکر می‌کنم در حال حاضر تو این عصر کنونی درگیری ما با دو زمینه بازنویسی و بازآفرینی نیست، یه مسئله دیگه پیش اومده که الان یک دهه از خیلی گریبانگیره این ادبیاتی گرفته، بازسازی جنگه. یعنی کسایی که به قول من از دهه 80 شروع کردن یقه ادبیات پایداری گرفته. این ادبیات پایداری عرض میکنم شامل ادبیات انقلاب اسلامی، پایداری هم مقاومت، انقلاب اسلامی جنگ هم میشه تو هر سطح شاخه. نگه میبافند، یعنی بافنده ها، نه اون کسایی که جنگ رو بازآفرینی میکنن، بازنویسی میکنن، اونها که بازسازی میکنن. این بافنده ها جنگ میبافند، یه چیزی میبافند که نه تو ذهن مخاطب جا میشه، نه به اون واقعیت متعهده. صرف این که فقط بگن که یه چیزی هست، ما یه جریانی میخوایم ایجاد بکنیم، و این متاسفانه یواش 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 به مرور جنگ ما رو میکنه، از جنبه ملی سقوط میده، یه جنبه اختصاصی بهش میده. یعنی اون نویسنده، اون آدمی که به هر حال دستندرکار یه گفتمان ایجاد بکنه و در قالب کتاب ارائه بده، به هیچ کسی خودش متعهد نمیدونه، نه به مخاطب، نه به فرم و تکنیک و قالب، نه حتی به محتوا، فقط اون چیزی که بهش گفته شده. و اون که شما اشاره فرمودید بحث سفارشی، این سفارشی بودن از اولش بد نبود. شما به من سفارش میدی که مثلا من برادرم به شهادت رسیده، میخوام واقعا عرض کنم به مقامش کتاب بنویسم، متاسفانه اون نویسنده میره بیانیه مینویسه، حدیث نفس مینویسه، و اینو ما باید ازش نجات پیدا کنیم، وگرنه مرز کردم از سطح ملی این جنگ و ادبیات گفتم تنزل.
خیلی خوب فرنگ یه مدار عقب رفتیم دیگه، یعنی بحث هفته گذشته ما حول همین محورها بود و چون شخص شما توفیق نداشتیم که هفته پیش خدمتتون باشیم، شاید لازم بود با من ورودی بحثتون کنار بحث هفته گذشته بنشونیم این گفتار رو که از این زاویه هم دیده باشیم. به نهایتا این تحلیل، این مقدمه، حالا تاریخچه تحلیلی که فرمودید، چه اون رو به عنوان انتقاد بپذیریم، آسیب شناسانه ببینیم، یا صرفا یه تاریخچه باشه، عملا ما الان به روزگاری رسیدیم که همونجوری که دوستانمون فرمودن، فرم خاطره نویسی، مستند نگاری به عنوان یک فرمی که بیشتر زاییده این دوره تاریخی بوده و میشه شاخص ادبی دوره ما باشه، مورد توجه تر بوده. حالا اینکه از طرف مردم و مخاطب چطور استقبال شده، این بحثیه که میشه در ادامه بهش پرداخت. اما حالا همین خاطره نویسی، همین مستند نگاری یا تاریخ شفاهی، ایشون فرمودن که خب تعهد به فرم، خودشون بهتر از من میدونن و خواستن کلاسه صحبت کنن و اینو هیچ کدوم از هم جدا نیستن. نمیشه یک اثر صرفاً به محتوا متحد باشه، فرمو رها کنه و کار جالبی هم ازش در حتی مخاطب، اگرچه قرار نیست مخاطب اولویت اول نویسنده باشه، اما اگه میشه بهش بی‌اعتنا بود حتی وقتی از محتوا صحبت میکنیم، و اگر صرفاً مخاطب باشه اون جلد مناسبی که شما طراحی میکنید، اون نقش گرافیکی که برای طراحی جلدش ایجاد میکنید، در نظر میگیرید که این در دنیای امروز چطور حمل بشه، چجوری دست گرفته بشه، در مکانهایی که استقرار ندارن آدم ها چطور بتوان مطالعش کنن، اینا هیچ کدوم به در نمیخور اگر محتوا نداشته باشه اون کتاب، اگر فرم مناسب و جذابی برای روایت نداشته باشه. زیباترین کتاب هم خوانده نمیشه اگر محتوا و فرم نداشته باشه. جناب صمدی عزیز برگردیم، حالا شما خیلی تواضع کردید و در نوبت خودتون نگفتید، این خیلی خوبه، این الگو میتونه باشه برای شنوندگان جوانترمون که بدونن در حوزه اندیشه تواضع یک روش اخلاقیه که بدون در نظر گرفتن هر مناسبت تاریخی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی میتونه اولویت رفتار ما باشه. اخلاق که متاسفانه یک مقدار در بحران به سر می‌بره این موضوع در روزگار. خب جان صمدی، آیا تکنیک، فرم، شیوه بیان و شیوه روایت و همه عناصری که یک پاش توی بحث داستان و متون خلاق هست به صرف اینکه بتونه متن رو جذاب کنه، حتی در اون نکته‌ای که من به عنوان مثال عرض کردم، حتی در شخصیت پردازی راوی، یعنی وقتی راوی اول شخص به تعبیر جناب گلچین خاطره رو تعریف میکنه، اگر ما شخصیت پردازی کنیم این اول شخص رو، یعنی به محاوره یا به دیالوگ نزدیکش کنیم، حتی تکیه کلام براش بذاریم، حتی ضعف‌های گفتاری، قوت‌های گفتاری، مجموعه واژگانش رو طراحی شده بر اساس همون اطلاعاتی که از واقعیت می‌گیریم. همه این بزرگواران که فیزیک گفتارشون اینه هم نبوده که، اگر این بتونه بیاد بعد اون وقت با توجه به نکاتی که فرمودن، شباهت‌های این ماجراها یک تنوعی پیدا می‌کنه که می‌تونه جذابیت برای مخاطب بشه. یه تکنیک دیگه، یه کار تکنیکی شده این کار، با تجربه اشرافی که شما به متونی از این دست دارید، تلاش شده این کار بشه یا اصلا شما ضرورت نمی‌بینید که این کار اتفاق بیفته؟
بسم الله. خدمت شما شاهد که حالا بنده هر گونه آمیختگی مستندنگاری و چیزی که امروز مشهور شده به عنوان تاریخ شفاهی، من این تاریخ شفاهی خیلیاشو نمی‌دونم.
بله.
چون استاندارداش رعایت نشده تو. شما عموما بهش میگن تاریخ شفاهی.
درست.
هر گونه آمیختگیشو با داستان و ادبیات داستانی من آفت میدونم و این آفت متاسفانه فراگیر شده. اون یک دستی که شما میفرمایید، من دارم کتاب خاطرات‌ها رو میخونم الان، خصوصا نمیشه اسم نبرد، مهمترین مرجع انتشار مستندنگاری‌های موسوم به تاریخ شفاهی در جمهوری اسلامی دفتر ادبیات هنر مقاومت هست.
بله.
تشریحات های سرهنگی که الان کتاب‌های قطور و مفصلی رو داره می‌زنه. مثلا اخیراً کتاب بلدچی رو گرفتم، دو جلد، فقط مال یکی از یگانهای شهرستان، یعنی طرف تهرانی هم نیست، یگان درجه یک نیست، یگان پشتیبانی جنگه، دو جلد، هر کدوم 600 صفحه. تصور من این بود که بافتنی است کار، به قول آقای محمدی کارو گرفتم و رفتم دیدم بسیار دقیق هم است، یعنی از ذهن تصویری طرف، یعنی آن چیزی رو که دیده به ذهنش نگه داشته و آمیختگی هم زیاد نداره، اما بسیار قطور هست. مرجع ما اونجاست، جای دیگه هم میزنن، آقای خلیلی هستن تو، احمد کاظمی و فاتحان و بهصد 27 اینا دوستان و دوستان دیگه‌ای که هستن از جمله استاد عزیزم آقای امینیان اینا. اما صدر کتاب مال اینا هست، حالا خواهی نخواهی بیار به خاطر قدرت تبلیغاتشون هم هست شاید، چون اینها میتونن که اصلا دارو به 90 چاپ رسوندن، حالا نه اینکه همه خونده باشن ولی 90 چاپ رسوندن. یک دست بودن این کارها که به خاطر آمیختگیشون به ادبیات داستانیست، به نظرم سعی کردن ادای داستان رو در بیارن، به کارهای دیگران ضربه زده. همه دارن از دست کارهای دفتر ادبیات کپی میکنن.
بله.
خصوصا از زمانی که این دا اومد، یک دای آفتی است متاسفانه، من اون موقع متوجه نشدیم، ما خیلی خوشحال بودیم از برو خلق یک چیز شگفتی مثل دا، بعد دیدیم یواش یواش همه شروع کردن، ما هر جا میریم مصاحبه کنیم، هر جا میریم صحبت کنیم، میگه آقا دام میشه این شکلی میشه، میشه که مثل دام است. دیدیم همه یه چیزی قله در نظر گرفتن، یا دارن اداشو در میارن یا شبیه سازی میکنن. هر جوری هم میخواین نجات پیدا کنی از این مخمصه نمیشه. اون چیزی که شما فرمودید، ببینید جنگ ما جنگ اداری توجیه سیاسی ارتش نبوده که. تو ایالات متحده یا ارتش انگلستان اداره توجیه سیاسی دارن، هر چیزی بخواد در بیاد باید با اونا تو هماهنگ بشه، ادبیات نظامی خوش کنه، هر چیزی که ممکنه داشته باشن. حالا شاید به خاطر اینم است که من زیاد از اون طرف کار جنگی نخوندم، چند تا کارهای آقای کورت بنگات و همینگوی و اینا رو در همین حد تون، خودشون بعضیشون نظامی هم نیستن، رمان نویسن. اما جنگ ما جنگ مردم هست، از هر کوچه و خیابون که شما بگید با هر فرهنگی اینا وقتی باشون صحبت میکنی آقای کاوه، هر کدوم یه لهجه‌ای دارن،
درست،
هر کدوم یه ادبیاتی دارن. وقتی باشون میشی مکالمه میکنید، انقدر با شور و حرارت اکثر اینا صحبت میکنن، با لهجه شهرستانی و بومی خودشون یا با لهجه محلی خودشون، و شما موقعی که میرید رو کاغذ عموما شروع میکنن به یک دست کردنش، چی ادای اون متونیو که دفتر ادبیات منتشر کرده. این دفتر ادبیات، من مجبورم پراکنده بگم، سرفصل‌ها رو بگم، دفتر ادبیات مقاومت و دفتر ادبیات انقلاب اسلامی زایده دو شخصیته. به دفعه پیشم گفتم منصر به فرد تاریخ ادبیات این کشور، آقای سرهنگی و آقای بهبودی است، که آقا میگه اگر من میتوانستم این دو نفر رو واسهشون قصیده میسرودم. اگه شما الان نزدیک اینا رو ببینید، اینا اصلا چیزای متفاوتی هستند و قطعا هم با حذفشون حذف خواهد شد، هر چی که اینها خلق کردن، پیروانشون شاگردانشون هستن، اونتا اینا خودشون اتفاقن. شکل ادبیاتی که این عزیزان خلق کردن و شگفت انگیز است، گزارش نویسی، خاطره، داستان، یه آمیختگی به با مهارت کامل، این آمیختگی در اوج استادی انجام شد کارای اینها. کسانی که از روی دست این عزیزان الگو میزنن، اون مهارت، آمیختگی و درک این دو عزیز رو ندارن. و سومین نفر اینا دارن که پنهانه به اسم آقای کمره‌ای، که پشت این دو نفر پنهانه، خیلی پشت ماجرا رو نمیدونن. و این اتفاقی میفته که الان میبینید، شما خیلی درست حرفتون کاملا درسته، شما برید میخونید اینها رو، همه یک دست، خیلی حوصله میخواد شما الان سه تا کتاب آخره دفتر ادبیات رو بگیرید بخونید و خسته نشودن. یعنی یه چیز تخصصی است، من حوصله میکنم، نه اینکه من خیلی چیزم، من دنبال مطلب خاصی هستم، من دنبال مطلب تاریخی نظامی شم، خیلی حوصله میخواد شما اینا رو بخونید، چون یه دست شدن. لهجه طرف همدانی لهجهش اونجا نیست، طرف خدمت شما هست شود که شیرازی لهجهش تو کار، این لهجه شیرازی نیست، من میگم این کار یه آدم شیرازی نیست، اینی که اینجا نوشته اینا، این کار بچهای لشکر عاشورا، این نوع ادبیات لشکر عاشورا نیست. ما اینجا اینو گفتیم، میگه آقا مگه میشه لهجه تو کار بود؟ بله میشه آورد. شما دیدید نمونه خانم هما سرشارت که فکر کنم کار شعبان بیمخ رو، خاطرات شعبان بیمخ رو گرفت، خانم اگه اشتباه نگفته باشم اسمش، خانم سرشار، تمام این کار شما این کارو بخونید، آقای شعبان جعفری با تمام ادبیات با اعراب لهجه این آدم رو، و شما با خوندن این کتاب متوجه میشین با چه موجودی طرفید که بهش میگن شعبان بیمخ، و در کودتا این آدم چی رو هدایت میکرده، یه شخصیت چیپی که فقط چماق تو تاریخ به دست ما گرفت، دستش گرفته راه افتاده. شما میفهمید اون موقع همپالکی هایشون چه مدلی صحبت میکردن. من نمیگم اینجوری باشه، ولی متاسفانه مثلا حالا برای من که خوشبختانه بود، اونجا فحاشی های این آدم رو هم با یه سری چیزا آورده. تمام ببین شما کتابش اگه خوندی یا نخوندی، به هر حال تمام قواعد شخصیت این آدم رو از تو این کتاب میشه در آورد. ما اینجوری خیلی کم داریم کار، تقریبا میتونم بگم که شاید از انگشتان یک دست تجاوز نکنه. شاخص ترین نمونه‌ای که ما تو این کار داریم، من خودم بعدش فهمیدم، کوچه نقاشاست. من کوچه نقاشا رو که میخوندم واقعا فهمی کردم خانم راحل صبوری دست برده تو متن. تا رفتم آقای عوافظ کاظمی رو دیدم، صحبت کردم، دیدم عیناً همونطوری حرف میزنه. و خانم راحل صبوری بعد رفتیم دیدیم که این آدم تخصصش ده بیش از 15 16 سال فقط پیاده کردن نوار به صورت حرفه‌ای بوده، قبل از اینکه قدم بذاره تنظیم خاطره. و این تجربه باعث شده بود که ایشون تمام ادبیات آقای کاظمی رو، تمام گویشش، نگاهش، شما اونجا به درستی رزمنده‌ای که دستمال دور دستش می‌بنده، دستمال یزدی، و تو منطقه یقش باز میذاره و سیگار میکشه رو با تمام وجودت درک میکنی بدون مبالغه، چون آنجا الان مبالغه هم شده دیگه. تا میگی لات رفت جبهه، این لاتو در اوج اراذل روباش حساب میکنن. آقا این همه جور کسافت کاری کرده، در واقع
تیپ سازی میکنه.
بله بله دقیقاً اوجش نشون میدن، انگار شبان بیمخرفت.
بله
در واقع شما این نمونه است، این یه آدمی از ملات جنوب تهران با یه ادبیات خاص داشمشتیه، یقه‌بازه، دستمال یزدیه، شفیه سیاه بند دور گردن تو پوتین تو پاشو بخوابون و لخ لخ و با حاج همت با قلدری صحبت کن تا با فرمانده قرارگاه و هاشمی بیاد تو جلسه، یخه هاشمی رو بگیر و زایش کن تو جمع رچرزمنده، همه رو کتاب آورده با همون لحجه. و خانم صبوری مدعیه که دست به هیچی نزده.
من این نمونه رو خانم صبوری ممکن بوده چون با شخصیتی که روایت کرده تونسته حرف بزنه، ویژگی‌هاشو مستقیم ازش دریافت کنه. حالا ما امروز فکر کنید من نوعی میخوام درباره یک از شهدای رفاع مقدس زندگی نامه بنویسم، میخوام این روایت ها رو هم به همون شکلی شما میفرمایید درست انجام بدم، یعنی شخصیت پردازی این شهید رو حالا از اول شخص استفاده کنم. خب تحقیقات ما در سندسازی هایی که میفرمایید، جمع کردن سند و بایگانی هایی که داریم، چقدر سراغ این موشکافی ها میره؟ یعنی ما وقتی میریم با خانواده شهید صحبت میکنیم، خب خیلی از وقایع زندگیشو از این شهید، حتی اخلاقشو چه کارایی میکرد، وارد این ویژگی های جزئی فیزیکی اون شهید میشیم که بعدا تو روایتمون استفاده کنیم.
نمیشه، قبلا که نمیشدیم. من قبلا یادم میرفتم از خانواده هم مادر یک شهید، من عادتم بود از مادر میگفتم شما جد کدوم جدت یادته، مادر بزرگت یا مادر مادر بزرگت؟ بعضی مادر مادر بزرگشون یادشون بود، از اونا میگرفتم، گفتم از اونجا شروع کن بیا جلو، من اصلا با پسرت کاری ندارم، شما شروع کن تا میرسیم به پسرتون دیگه. همه مسئولین ما، موافقای ما تو کار و توی اساتید نه، موافقای کاری ما ایراد میگرفتن که اینا چرا تو جنگ داره، اینا چی بود؟ ما که راجع به تیپ صحبت نمی کنیم. اگر میخواید راجع به تیپ صحبت کنیم، ما بریم مثلا از اول بسم الله الرحمن الرحیم، از نماز شب بچه‌هاتون بگو.
بله اون
که از چی بگو؟ ببینید ما تو یه اتفاقی داره میفته متأسفانه. فرمایشات اساتید کاملا درست. آقای گلچین، آقای استاد
میان، آقای
و حتما اون چیزی که تجربیات آقای زاهدی میخواهد گفت، اینا درست. اما مخاطب ما این عزیزان نیستن، اون کسانی که دارن می نویسن یک توده جوان از 10 سال پیش پاشه گذاشته تو این هسته، یه توده جوانی توده است به معنای واقعی کلمه. اصلا من نمیدونم اینا کجان، ما 25 سال تو این حوزه، این عزیزان هر کدوم بیشتر از من دارن کار میکنن، ما نمیدونم اینا کجا یا خلق
میگن میکروفون رو رعایت کنید، رو به میکروفون
ما نمیدونیم اصلا این عزیزان کجا بودن. انتظاری هم نیست، نبایدم بدونیم پاسخگوی من که نیستن، هر کسی دوست داره میتونه بنویسه. اما به کارهای اینا رجوع میکنیم، وحشتناک است. یعنی هیچ جوری با هیچ مثلا طرف یک 200 صفحه خاطره نوشته، این خاطره هویت هیچی نداره، بعد میره با طرف صحبت میکنی، میگه آقا این از کجا، این شکل خاطره نگاری از کجا اومده؟ میگه آقا فرمودن رمان، دنبال رمان باشی، من شب نزدیک شدم به رمان. آقای استاد فلانی فرمودن آمیخته کنید با ادبیات داستانی، من نزدیک شدم به این، تو ذهن خودش چیزی بافته. ببین اساتید ما متوجه نیستن با کی طرفن یا حواسشون نیست. حتی شخص مقام معظم رهبری وقتی به جنب چندین و چند بار با تأکید که رمان بنویسید، نتیجهش یکی از نتایج درخشان شیف نمیتونم اسم ببرم، یکی از مراکز اسنادی قدرتمند دفاع مقدس که داره پول بیت المال خرج میکنه و درست هم خرج میکنه که فقط سند جمع کنه، فقط سند جمع کنه، سند درجه اول، کاغذ، مکتوب.
بله.
باش صحبت شده، میگه که اخیرا به ما از بالا فشار آوردن که بریم طرف رمان. عزیزم به شما فشار نیاوردن که، شما کار جمع‌آوری سنده. بله. اون به کسی دیگه گفته نه از بالا ما کاری نمیتونیم بکنیم، دنبال چاپ رمان هستن آقای کاکا.
نه خب وظیفه و ماموریتشون این نیست،
اصلا حواس مخاطبین رو ما چیز نداریم، حواسمون نیست که به مخاطبی داره میگه این سطح دریافتش از مطلب شما شاید اون نباشه، که برای همین گرفتاری پیش میاد دیگه، همه دارن از دست هم یه موقع میگی رمان، همه میرن سمت رمان. بابا این آمیختگی به رمان آقای کاکاوند، 20 سال دیگه من اگر ببینم متنی رو، خب بفهمم که این متن رمان داستانه یا مثلا خواهم گفت این متن قابل استناد نیست، چون تخیلات خوان چیز توش هست.
بله.
تخیلات تنظیم
کننده. خب البته الان دو تا موضوع داریم اینجا که هر کدام جداگانه باید بحث بشه. واقعیت اینه که تبدیل این اسناد به رمان به این معنی